در خدمت دوست عزیزمون آقای رادمان خورشیدیان هستیم، کارشناس ارشد آینده نگری اجتماعی است در دانشگاه جامعه شناسی دانشگاه ترنتو ایتالیا. با ترنتو
عزیز دو جمعتون بخیر. خیلی خوشحالم که تو این جمع میتونم صحبت بکنم. البته صحبت های جوان خامی مثل من پس از صحبت های شخص جوان دیگه مثل آقای مجلسی خیلی خیلی جذاب نخواهد بود. امیدوارم که بتونم توی وقتی که در اختیار دارم یک نوع نگاه به آینده رو به شما پیشنهاد بدم. پرسشی که ما الان قراره توی جلسهش بپردازیم در مورد آینده تمدن ایران زمین هست و من سعی دارم یک نوع نگاه به آینده، به این که ما چگونه میتونیم با آینده نگاه کنیم، ببینیم و بررسیش بکنیم رو ارائه بدم. اون چیزی که ارائه میکنم بر اساس پایان‌نامه من هست در همون مقطعی که فرمودن، مقطع کارشناسی ارشد آینده نگاهی اجتماعی، و امیدوارم که سودمند باشه، امیدوارم راهگشا باشه، امیدوارم که بتونیم بر مبنایش صحبت بکنیم و بحث بکنیم. اصولا اون چیزی که ما در مورد آینده در موردش فکر میکنیم خیلی برگرفته از گذشته است. یعنی ما وقتی تاریخ رو میخونیم یک روایت خطی میخونیم از یک سری اتفاقات که ما رو به اکنون رسونده. اصولا کتاب‌های تاریخ سعیشون برای این هستش که مجموعی از اتفاقات علمی پشت سر همی که افتاده و ما رو به اینجا رسونده رو توضیح بدن، و وقتی ما اونها رو میخونیم به این نتیجه میرسیم که خب آینده هم همین روایت خطی داره. یعنی آینده رو هم مجموعی از اتفاقات علمی و در پی هم میبینیم، در صورتی که اگر ما همون گذشته رو دقیق‌تر نگاه بکنیم میبینیم خیلی از نقاط سرنوشت‌ساز این تاریخ خیلی تصادفی بودن، خیلی به انتخاب آدم ها مرتبط بودن، خیلی قطعیت در موردشون نبوده، ممکن بوده هزاران اتفاق دیگه بیفته. نگاه کنید به جنگ ها، نتیجه چگونه نتیجه خیلی از جنگ های سرنوشت‌ساز مشخص شده، چگونه خیانت یه آدم یه تمدنی ممکنه دچار خطر بکنه. خیلی متفاوت هست در واقع این نوع نگاه. بنابراین آینده هم لزوماً قرار نیست یک روایت خطی در مورد سلسله علت‌هایی باشه. آینده مجموعه و شبکه‌ای از راه‌ها هست که به جاهای مختلف ما می‌بره. خیلی‌هاش در انتخاب ماست، خیلی‌هاش تصادفیه، خیلی‌هاش توسط اتفاقات پیشین مشخص شده. بنابراین ما در مجموعه از این سه تا عامل داریم آینده رو می‌سازیم. و سوالی که اینجا مهمه اینه که ما چگونه اون بخشی که در اختیار ما هست رو مدیریت بکنیم. و در واقع اگر بخوام دقیق‌تر سوالی که بخوام مطرح بکنم، شفاف بکنم، این هست که چگونه ما میتونیم در مورد آینده هیچی در موردش نمیدونیم. عملا ما در مورد آینده بیش از 20 سال تا 35 سال هیچ نمیدونیم. و آینده پژوهان این رو میگم ما اگه کسی اومد در مورد 50 سال آینده ادعایی کرد، شما دیگه خیلی با شک باید بپذیریم که ادعاش واقعا چقدر درسته. یعنی ما چیزی در مورد آینده بلند مدت مثلا 35 سال آینده نمیدونیم، چه برسه 100 سال آینده، 200 سال آینده، 500 سال آینده. ولی از سوی دیگه زندگی ما، سبک زندگی ما، ارزش‌های ما، اتفاقاتی که الان برای ما میفته نتیجه انتخابایی که شاید 100 سال پیش، 200 سال پیش اتفاق افتاده و ما نتیجه اون برای ما روی این اثر میذاریم، ولی نمیدیم چه اثری میذاریم. و سوال ما اینجا اینه که خب چجوری میتونیم انتخاب کنیم؟ و سوال مهمی است. در موقع چیزی که نمیدونیم در موردش چجوری انتخاب کنیم؟ من سعیم بر اینه که یک مدل ذهنی ارائه بدم که مسئله رو دقیق‌تر بفهمیم و بعدش حالا راه حل رو پیدا بکنیم. اصلا من چون که در واقع پیش زمینه تحصیلیم فیزیک هست و فیزیکیام یه بیماری دارن که دوست دارن خیلی مسائل رو تا اونجا که کلی حل بکنن، و یه جوکی هم از در مورد فیزیکدان ها میگن که یه فیزیکدان گفتن که یه روستایی زندگی میکرد، گفتن که ما میخوایم تو عمرامون جمع بکنیم، اینا میشکنه موقع جمع کردن و شما هم یه حل بکنیم. اون کسی که دارم میشه ساعتا فکر میکنه، روزها فکر میکنه، اونها بعدش میاد میگه که من آره راه حل پیدا کردم، ولی مسئله اینه که راه حل من برای تخم مرغ های گرد توی خلا جواب میده. راه حل منم برای شاید خیلی کلی باشه، خیلی کلان باشه، دیدگاه خیلی کلانی باشه، ممکنه در مورد مسئله‌ای که الان درگیرش هستیم دقیق اون جواب نده، ولی یه نگاه کلانی هست، یعنی نگاهی هستش که خیلی کلی قرار بحث بکنیم. بیاین خیلی کلی این قضیه رو نگاه بکنیم. ما الان مجموعی از موجودات قسمند هستیم که اسمشون میزنیم انسان، یعنی آدم، موجوداتی که میتونن در مورد آینده فکر بکنن، موجوداتی که میتونن یه دستگاهی توی مغزشون دارن که میتونن آینده رو پیشبینی کنن، تخیل کنن در موردش، محک بزنن و ارزش گذاری کنن، یعنی تخیل بکنن و ارزش گذاری بکنن، و یه مجموعی از این هستیم و میخوایم آینده مطلوبی داشته باشیم، مطلوبیتون در آینده افزایش بده. حالا باید چه کنیم؟ من با این پیش فرض مسئله رو حل میکنم. ما یه مجموعه از این آدم ها داریم، اینا یک سیستم هستن، یک محیطی دارن که این محیط کاملا ناشناخته است، کاملا متغیره، ما چیزی دیگه در موردش نداریم. از سوی دیگه میخوام در مورد آینده بلند مدت هم حرف بزنیم، یعنی میخوام بگیم که مثلا تمدن ما باید چجوری برای 1000 سال یا 500 سال آینده رو آماده بشه. واقعیتش اینکه اگر ما بتونیم تمام ویژگی‌های یک جامعه رو به صورت مثلا انتا متغیر، انتا ویژگی مدل بکنیم، اندازه‌گیری کنیم و فرض بکنید همه جوامع رو ما بتونیم با این انتا متغیر در واقع مشخص بکنیم، بیاییم اینها رو دیگه سطحی پخش بکنیم، یک سطح دو بعدی. اگر یک بود سوم متصور شیم، واسه این فضای امکانی که بود سوم متصور بشیم و اون رو مطلوبیت بذاریم، یعنی مطلوبیت با این تعریف که چقدر اون جامعه میتونه بقا داشته باشه. مطلوبیت من اینجوری بررسی میکنم که اگر جامعه شانس بقای زیادی داشته باشه یعنی مطلوب تره، اون صورت اون چیزی که ما تو ذهنمون از مطلوبیت داریم، یعنی فکر میکنیم اگر در جامعه فلان قاعده اخلاقی باشه یا آدم ها اینجوری رفتار بکنن، داریم این رو بررسی میکنیم که اون جامعه چقدر بقا داره، چقدر پایدارتره. بنابراین اگر ما همچین استاری رو به کار ببریم، یک فضای سه‌بعدی که در یک سطح هست، فضای امکانی هست که میتونه جامعه توش تغییر بکنه و بعد سوم مطلوبیت یا تناسب هستش، اصولا اون دیدی که ما داریم در مورد تمدن و آینده اینه که یک قلبه‌ای وجود داره و اون به اسمش آرمان شهر و این روایتی که اکثر تمدن‌ها ارائه میکنن، رویای آمریکایی، هر تمدن شما بررسی بکنید، هر جامعه شما بررسی بکنید، روایتی از این جنس داره که ما داریم می‌بینیم قله مطلوبی رو فتح می‌کنیم. ما اگر ما از اون پایین کوه شروع کردیم، یک تاریخچه واسه خودش می‌تراشه و میگه ما چگونه به اینجا رسیدیم و در برهش سرمیزاد کنونی باید چگونه از این جارت بشیم و به سمت قله برسیم که اون قله بالاش سعادته، به این معنی که اگر ما برسیم بالای اون قله دیگه هیچ تنشی نیست، دیگه هیچ مشکلی نیست، جامعه کاملا عالی و ایدئال و کاملا نظم درست و هیچ مشکلی که پیش نمیاد. و این حداقل تاریخ اگر بخونیم می‌بینیم یک دروغ بزرگ، یعنی اون چیزی که هست هیچ وقت بشر به اندیجایی نرسیده در طول تاریخ، هر وقت خواسته به اینجا برسه به فاجعه انجام میده و نتیجه بسیار بدتری داشته. برای اون چیزی که ما بهش میگیم آرمان شهر، یک ایدئالگرایی بوده که همیشه برای ما بدبختی به بار آورده. ولی جایگزین چیه؟ به نظر من اون چیزی که ما در 1000 سال میبینیم، در اشل در مقیاس بلند مدت میبینیم، نه یه قله پایدار مشخص و بلنده، بلکه ما در بعد 1000 سال داریم توی یک شینزار قدم میزنیم و باید این حقیقت رو بپذیریم. نظام های ارزشی در 500 سال 100 سال عوض میشن. همین سایه‌ترینش، ما نظام ارزشی نسلی که تو ایران دارن زندگی میکنن، شما نظام ارزشی دهه 40 و دهه 50 و دهه 60 و دهه 70 نگاه کنید متفاوته، اصلا اون چیزی که براشون ارزشمنده متفاوته. بنابراین اون چیزی که اصلا جامعه میخواد به سمتش بره تغییر میکنه. ما یک برنامه ریزی میکنیم که برامون خواهیم به این قرنه برسیم، ولی میبینیم 50 سال بعد یا 20 سال بعد اصلا جامعه اون نمیخواد. ما داریم در بلند مدت جامعه رو میبینیم اون قله که قبلا بود الان شده یک درهی که ما داریم همه جامعه رو بردیم به سمت اون. بنابراین باید بپذیریم که ما داریم توی یک همچین شرایطی قدم میذاریم، ما توی یک شنزایی داریم قدم میذاریم که این تپ و ماه رو دارن جابجا میشن. و بیای فرض میکنیم قله‌ای نیست، قله پایداری نیست، چون اگر بود فکر کنم تا حالا پیدا کرده بودیم. و از اون برم محدوده دید داریم، یعنی ما تمام این قلم رو نمیشتونیم بشناسیم، تا یک اندازه از اطراف خودمون میتونیم با قوه تخیلمون، با قوه پیشبینیمون، با تمام داده‌هایی که داریم بتونیم پیشبینیش بکنیم. ورای اون رو هیچی در موردش نمیدونیم. در این شرایط شما اگر یک شهزار بخواید قدم بذارید، داشتن نقشه نه تنها کارآمد نیست که شما رو در سر میندازه، چون که نقشه داشتن در مورد محیطی داره عوض میشه فقط شما رو دورتر میکنه. ممکنه شما یه قله فکر کنید اونجا هست و بعدش یه دره میبینید، بنابراین شما نمیتونید راهتون رو اینجوری پیدا کنید. راهبردی که من دارم پیشنهاد میدم و راهبردی که به نظرم کارآمد هست در شرایط عدم قطعیت اینه که شما اتفاقا پخش به جایی که همه نیروهاتون رو، همه انسانها رو به سمت رفتن به سمت اون قله بسیج کنید، اتفاقا اینا رو پخش کنید، بهشون اجازه بدید که متفاوت فکر کنن، متفاوت آزم و خطا بکنن، سبک زندگی های متفاوت تجربه کنن و با هم در این حال که متفاوت هم با هم در ارتباط باشن. و اگر کسی قله پیدا کرد به دیگری بگی و دیگران به سمت اون برن. به عبارت دیگه اگر بخوام دقیق‌تر برای شما بگم، انگار ما اگر ما بتونیم توی اون هزار رایی که در مورد آینده هست هیچی در موردش نمیدونیم، همین هزار تا رو با هم بریم و اگر آخرش به یکی از اون رو موفقیت رسید همه اون بریم اونجا، این خیلی خوبه و اون کاری که طبیعت میکنه، یعنی روش طبیعت برای مواجهه شدن با آینده یکی چیز در موردش نمیدونه. طبیعت آینده پیش بینی نمی‌کنه، طبیعت اکوسیستم رو برنامه‌ریزی یا مهندسی نمی‌کنه و باید بسازه. در واقع طبیعت تنوع ایجاد می‌کنه، موجودات متنوع ایجاد می‌کنه و اونهایی که می‌میرن می‌میرن، موفقیت نمی‌رسن، با اونهایی که موفقیت می‌رسن تکثیر پیدا می‌کنن. برای اگر ما بتونیم تنوع افکارمون زیاد بکنیم و در این حال که متنوع فکر میکنیم با هم مرتبط باشیم و بتونیم اگر به چیز یافته خوبی رسیدیم به بقیه انتقال بدیم، این راهبرد خوبی است. حالا خیلی اینها همه انتزاعی شد، امیدوارم که خسته نشده باشید و میخوام یه خورده راهبرد رو ملموس‌تر بکنم، یعنی اینکه حالا چی کار باید بکنیم. واقعیت اینه که یک الگویی هست که تقریبا از 50-60 سال پیش در دنیا شکل گرفته و جایگزین آرمان شهر شده. به جای اون آرمان شهر که ما قراره بیاییم یک کشور، یک تمدن رو منظم کنیم، همه آدم ها رو شبیه به هم کنیم و بتونیم مدیریتشون بکنیم، یک نظم فولادین درست بکنیم برای یک جامعه، در واقع پدیده های اجتماعی ایجاد شده به اسم intentional community یا حالا ترجمه فارسی شکر بتونیم بسازیمش میشه جامعه قصدمند، یعنی مجموعی از آدم ها که تصمیم گرفتن بر اساس پیش‌فرضی متفاوت از پیش‌فرض جامعه زمینه‌شون زندگی کنن، انتخاب کردن با هم زندگی کنن، یعنی دو به دو و به صورت متقابل انتخاب کردن که با هم زندگی کنن و دارن امتحان میکنن پیش‌فرض متفاوتی از نوع زیستن رو. خیلی هم متفاوت هست، یعنی مثلا نمونه خیلی فراوانش توی دنیا که الان داره اقبال هم بهش روش زیاد هست، اکوویلج هستش، بومکده ها هستش که آدم ها دارن سعی میکنن توی این بومکده ها سبک زندگی کربن صفر و در واقع بدون آلایندگی و کاملا پایدار از همه جنبه ها، از نظر روانی، از نظر اجتماعی رو تجربه کنن. نمونه های دیگه ای هست که خیلی شهری تر مثل کوهوسینگ یا همکاشانگی که توی اونها مجموعه از آدم‌ها ممکنه توی آپارتمان زندگی کنن ولی همدیگر انتخاب کردن که با هم زندگی کنن، بچه‌هاشون رو با هم بزرگ می‌کنن، بچه‌هاشون با هم آموزش میدن و قواعد با هم زیستن دارن تجربه می‌کنن. اهمیت شاید این خب این یه سبک زندگی خیلی چه 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 مهم می‌دونیم، ولی اتفاقا واسه همون مهمه، چون توی همون اجتماعهای کوچیک ما خلاقیت‌های کوچیک برای اینکه چگونه تصمیم‌گیری کنیم با هم، تصمیم‌گیری جمعی کنیم و می‌سازیم. و اگر یک جامعه بتونه تصمیم‌گیری جمعی رو به شیوه خوبی برای تصمیم‌گیری جمعی درست بکنه، قطعاً می‌تونه اون رو بقیه آموزش بده. ما خیلی مسائل داریم، مثل اینکه اگر یکی جرم کرد چه کار باید باش بکنیم، و ما هیچ راه حلی فعلا نداریم. ما کاری که الان با مجرما میکنیم که میرسیم تو زندون، کاری که هزاران سال میکردیم و هیچ راه حلی نداریم در مورد این قضیه. ممکنه در مورد تو این جوامع راه حل‌هایی برای نظام آموزشی، برای نظام قضاوت، برای شیوه حکومتی در بیاد، و این یک شبکه است. یعنی اگر یک کسی به خلاقیت برسه، اینو میتونه با بقیه به اشتراک بگذاره. امیدوارم چیزی که براتون روایت کردم شفاف بوده باشه، سودمند بوده باشه، و سوالی که تو ذهن شما بوده مرتبط بوده باشه. خیلی حالا قطعا جای کار بسیار هست در مورد این قضیه. منم خیلی سعی کردم که این موضوع رو پیش ببرم در ایران، که تشریف بکنیم، که آزمایش بکنیم. ما توی علوم اجتماعی آزمایش میکنیم، ما نظریه میدیم، هم روش علمی داریم، نظریه میدیم، میریم در واقع اون رو اجرا میکنیم و بعدش ممکنه به فاجعه بیانجامه، درست بشه. ولی این چرخهای بازگشتمون، بازخوردمون بسیار طولانی هست. ما یک نظریه وقتی داده میشه 50 سال 60 سال طول میکشه تا بره واقعا تو جامعه اجرا بشه، و بعد 50 60 سال که یکی دو نسل با اون سبک زندگی بزرگ شدن، میبینیم آقا نه، مثلا نظریه کلا اشتباه بود، یک فاجعه انجام میده. بنابراین ما با این شیوه ها میتونیم نظریه های اجتماعی که داریم، حدسایی که داریم در مورد شیوه زیستنمون رو آزمایش بکنیم و اون رو ارتقا بدیم و به شیوه های بهتری از زیستن برسیم. همطور در فرهنگ ایرانی ما تنوع فرهنگی بسیار داشتیم در ایران، اصلا هویت فرهنگی ایران بسیار متنوع و گوناگون بوده، و هم این ساختارها میتونن تنوع فرهنگی ما رو حفظ بکنن، هم ما نیاز داریم به تولید تنوع فرهنگی برای رویارو شدن با آینده‌ای که نامشخصه. امیدوارم که سودمند بوده باشه. سپاسگزارم از شما.
امیدواریم توی این پرسش پاسخ یه ذره خردتر و مصداقی‌تر شه. خیلی دیگه اون خب سخنران آخر نشست امروز ما دکتر وکیلی، دوست جامعه شناسمون هست، که درباره 5 الگوی تعادل مرکزگرایی و مرکزگریزی صحبت می‌کنه.